تنها بشه زینب یا حسین لبیک یا حسین لبیک.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. قدردانی رئیس جمهور از حضور مردم در مراسم اربعین و تأکید بر خدمت رسانی بیشتر به زائران در جلسه امروز دولت. آقای روحانی: اقدام آمریکا برای 13 آبان با حضور مردم شکست خواهد خورد.
استقبال بی‌نظیر از راهپیمایی اربعین، یک هفته مانده به اربعین حسینی، تعداد زائران به 2 میلیون نفر نزدیک می شود. وزیر کشور در بازدید از مرز چذابه: خدمت رسانی به زائران اربعین افزایش چشمگیری داشته است.
تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و استانی شدن این انتخابات در جلسه امروز مجلس. نمایندگان به فوریت طرح مستثنا کردن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رأی ندادند.
و ادامه واکنش‌های شدید جهانی به لاپوشانی سعودی‌ها در ماجرای قتل فعال عربستانی. آقای روحانی: رئیس جمهور، بعید است یک قبیله بدون کمک و حمایت آمریکا این جنایت را انجام داده باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
رئیس جمهور گفت حماسه راهپیمایی اربعین پاسخ روشن به دشمنان و خونسا کننده توطئه‌های آنان است. آقای روحانی در جلسه امروز دولت با اشاره به اجتماع کم نظیر مردم در اربعین از حضور آنان تشکر و قدردانی کرد و گفت برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر راهپیمایی عظیم اربعین کاملا آماده ایم و با نیروهای عراقی هم همکاری می کنیم.
این اجتماع عظیم و بزرگ در سطح جهان که شاید کم نظیر باشه، نشانگر عظمت مکتب اسلامه و مکتب اهل بیته که بعد از 14 قرن مردم در هر شرایطی عاشق پیغمبرن، عاشق اهل بیتن، عاشق اسلامن و برای دین خودشون فداکاری میکنن و در برابر بدخواهان به خوبی ایستادگی میکنن. تشکر میکنیم از دولت عراق به خاطر همکاری هایی که در این زمینه داشته و تسهیلاتی که فراهم کرده. نیروهای ما کاملا آماده‌اند در این زمینه هم به نیروهای عراقی کمک کنند تا مثل سالهای قبل به بهترین وجه انشاءالله این سفر زیارتی و این راهپیمایی عظیم فرهنگی و سیاسی به خوبی انجام بگیره.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا گفت کاری که آمریکا دنبال آن بود تا 13 آبان را به روزی تلخ برای ملت ایران تبدیل کند، با حضور مردم شکست خواهد خورد.
13 آبان شما آشکار شد. 13 آبان هم شما می‌خواهید مرتکب یک جنایت دیگر بشید. فشار بر یک ملت آزاد، فشار بر یک ملت استقلال خواه، فشار بر یک ملت بزرگی که دست شما رو در این کشور قطع کرده و فرصتی هست برای اینکه ما بتونیم از مظلومیت‌های منطقه، از مظلومیت مردم یمن، مردم عراق، مردم سوریه، مردم افغانستان که با پول اینها همه تحت فشار هستند، بیشتر بتونیم این واقعیت‌ها رو برای مردم جهان روشن کنیم.
رئیس جمهور در سخنان خود در جلسه امروز کابینه بر تلاش بیشتر دولت برای حل مشکلات هم تاکید کرد. آقای روحانی ابراز امیدواری کرد با رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی اقدامات و خدمات بهتری برای مردم انجام شود.
در جلسه امروز هیئت دولت چگونگی توزیع بسته حمایتی کالا برای اقشار کم درآمد هم تصویب و نهایی شد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت گفت همه ابعاد این بسته بررسی شده است. سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم گفت نخستین بسته حمایت از اقشار ضعیف به گروه درآمدی زیر 3 میلیون تومان تعلق می‌گیرد و جزئیات آن در جلسه بعد از ظهر امروز شورای اطلاع‌رسانی اقتصادی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام خواهد شد. محسنی بندپی در این باره به خبرنگار رادیو گفت
مرحله اولی برنامه حمایت غذایی از اقشار با درآمد پایین کلیاتش جزئیاتش همه تصویب شده. قرار شد که آقای دکتر نوبخت در با آقای دکتر واعظی در شورای اطلاع رسانی بعد از ظهر امروز جزئیاتش اعلام بکنن.
بعد به که میدن
تمام تلاش و تاکید آقای رئیس جمهور این است که انشالله ظرف دو هفته آینده اجرایی بشه.
افرادی میدادن مشخص رو
جامعه هدفش مشخصه، بسته غذاییش مشخصه، همه کسانی که درآمد زیر کمتر از 3 میلیون تومان دارن مشمول حمایت میشن. انشالله هم اگر کسی باز تو این قلم جا بمونه حق به اصطلاح این برای قائل شدیم که بیاد و بپذیره که ما بتونیم آزمون وس رو در رابطه با ایشون بگیریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پس از جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران گفت اپراتورها نمیتوانند مشترکان را به استفاده از بسته های مختلف پولی مجبور کنند. محمد جواد آذری جهرمی گفت بسته های اینترنت شبانه اجباری اپراتورهای همراه حذف میشود. همکارم واحدی در این باره از وزیر ارتباطات سوال کرد.
قرار بوده که اینترنت شبانه رو حذف کنه. علت حذفش چیه و قراره از کی این کار انجام بشه؟
ببینید چیزی که بود این بود که همین نکته بود که یه اجباری برای کاربران به وجود آورده بودن اپراتورها که بسته های شبانه رو الزامی کرده بودن. خب این اگر از دید الزام کاربر باشه که هزینه‌شو ازش اخذ بکنن به یه نوعی مال هزینه اضافیه و از باب حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات تذکر داده. حالا اینکه دقیقاً الان چند تاشون حذف شدن تا که حذف شده آخرین اطلاع ندارم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که تذکر سازمان تنظیم مقررات به اپراتورها برای اینکه این الزام رو بردارن و این اجبار رو بردارن در حال انجام
که اجرای بشه مشخص نیست.
الان آخرین خبر ندارم.
یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و استانی شدن این انتخابات در جلسه امروز مجلس به تصویب نمایندگان رسید. نمایندگان پیشنهاد دهنده در این طرح آوردن که بهتر از انتخابات مجلس به صورت استانی برگزار شود تا هم زمینه مشارکت حضور پررنگتر مردم در انتخابات فراهم شود و هم برخی ایرادات قانون فعلی برطرف گردد. یک فوریت طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان برای مستثنا کردن شهردار تهران از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هم در جلسه امروز مجلس طرح شد که نمایندگان به آن رأی ندادند. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت روز شنبه 5 آبان نشست بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت در صحن علنی مجلس برگزار می شود.
یک هفته مانده به اربعین حسینی تعداد زائرانی که در سامانه سماح نام نویسی کرده اند به 2 میلیون نفر نزدیک می شود. حیدری دبیر ستاد اربعین که از نام نویسی بیش از 1,700,000 زائر خبر داده گفت تا کنون روادید 1,610,000 زائر هم صادر شده است. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت سامانه سماح برای ثبت نام روادید اربعین تا پایان روز 4 آبان 3 روز قبل از اربعین فعال خواهد بود. بانک ملی نیز اعلام کرد برای جلوگیری از ازدحام در باجه‌های پرداخت دینار در کشور عراق، کاروان‌ها از طریق نماینده برای دریافت ارز اقدام کنند. وزیر کشور هم که از صبح امروز برای بررسی امکانات و نحوه خدمت‌رسانی به زائران اربعین وارد مناطق مرزی شده است، در بازدید از مرز چذابه گفت خدمت‌رسانی به زائران اربعین افزایش چشمگیری داشته است. آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز درباره خدمات اینترنتی برای زائران اربعین گفت بالون‌های اینترنت مستقر شده و هم‌اکنون در مرز مهران و شلمچه در حال ارائه خدمات هستند. رئیس جمعیت هلال احمر هم از رشد 40% خدمات امدادی و درمانی در مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت 40 مرکز درمانی رایگان در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین مستقر شده است. همکارم فلاح گزارش می‌دهد.
هرچی به روزهای اربعین حسینی نزدیک می شویم، دوستداران و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جای جای ایران اسلامی یا به سمت کربلا در حرکتند یا دل در گرو این مکان مقدس دارند و لبیک گویان ذکر حسین را بر لب دارند.
روز شماری میکنن برای اربعین.
اصلا که گناه کار و پریشان حالیم، زوار شهید کربلا کن همه را.
این شب قرعه کشی میکردن، دومین نفر بین مثلا 5-60 نفر من افتادم.
به حق فاطمی زهرا از لیساق امام زمان جانمونن.
وزیر کشور که امروز وارد مرز بین المللی چذابه شده است، با بیان اینکه خدمات رسانی نسبت به سالهای قبل بسیار چشمگیر است افزود، با اعتبار 30 میلیارد تومان آبرسانی به مرزهای بین المللی چذابه و مواکب موجود در این مرز انجام شده است. آقای رحمانی فضلی همچنین گفت فاصله‌ای که امسال بین مواکب تا مرز چذابه ایجاد شده است، تردد و کنترل ورود و خروج زائران بهتر و راحت‌تر می‌شود. از امروز نیز تعداد پروازهای تهران نجف افزایش یافت. به گفته مسعود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، 420 پرواز فوق‌العاده به 91 پرواز عادی تهران نجف اضافه خواهد شد.
سازمان مدیریت بحران درباره وزش باد شدید و مواج شدن شرق خلیج فارس و همچنین تندباد در نوار ساحلی خزر و استان اردبیل هشدار داد. سازمان هواشناسی هم اعلام کرده با ورود موج جدید بارشی از عراق، هوای استانهای جنوب و جنوب غرب کشورمان در روزهای آینده هم بارانی است که موج بارش‌ها تا جمعه به تهران و البرز هم می‌رسند. دمای هوا نیز از شنبه در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی یزد و کرمان کاهش می‌یابد و هوا در این مناطق زمستانی خواهد شد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
اونچه که تصاویر ماهواره هواشناسی نشون میده، سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشورمون شده. این سامانه تا اواسط هفته آینده بر روی کشورمون فعال هستش. بر این اساس برای امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و فردا در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و زنجان بارندگی رو داریم که بارش‌ها میتونه در این مناطق شدیدتر باشه. دیگه برای روز جمعه احتمال بارش برف و در گردنه‌ها و ارتفاعات و استان‌های واقع در شمال غرب و ارتفاعات البرز پیش بینی کردیم.
رئیس جمهور برنامه‌ریزی دستگاه‌های سعودی برای قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستانی، را سوال برانگیز و فاجعه بار دانست و گفت بعید است یک قبیله بدون کمک و حمایت آمریکا این جنایت را انجام داده باشد. آقای روحانی همچنین از ترکیه خواست تحقیقات درباره این جنایت را ادامه دهد تا ابعاد آن برای افکار عمومی آشکار شود.
من اولا می‌خوام از دولت برادر و دوستمان ترکیه که روند این تحقیقات رو دقیق و بی‌طرفانه ادامه بده تا کاملا روشن بشه تمام ابعاد و زوایای این جنایت که به نظر من کمتر در دهه‌های اخیر یه همچون جنایتی رو ما شاهد بودیم، در تاریخ می‌شنیدیم در قرون گذشته یه همچون کارهایی انجام می‌گرفت و اینجا نشون میده که یک تفکر غلط میتونه چگونه انحراف بزرگی رو درست بکنه. همون تفکر غلطی که داعش رو به وجود آورد، همون تفکر غلطی که تروریسم رو در این منطقه به وجود آورد.
اما رئیس جمهور آمریکا که پیش از این گفته بود به تفسیر عربستان از قتل خاشقجی باور دارد، این بار در عقب نشینی آشکار از احتمال دست داشتن ولیعهد سعودی در قتل این فعال عربستانی سخن گفت. دونالد ترامپ همچنین اذعان کرد که نحوه برخورد ریاض با این ماجرا بدترین لاپوشانی تاریخ بوده است و یفسود ماجرای خاشقجی برای عربستان افتضاحی کامل است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا نیز فریبکاری سعودی ها در قتل فعال عربستانی را شرم‌آور خواند. اما همزمان با درخواست‌های جهانی از کشورهای غربی برای فشار بر سعودی‌ها، عفو بین‌الملل از بیداری جهانی درباره جنایات عربستان ابراز خرسندی کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین از فرانسه خواست فروش سلاح به عربستان را به حالت تعلیق در بیاورد. این در حالی است که فرانسه، کانادا، اسپانیا و آمریکا تاکنون از توقف فروش سلاح به ریاض خودداری کرده‌اند. اما فشارهای بی‌سابقه جهانی بر سعودی‌ها کنفرانس اقتصادی این کشور را در ریاض تحت شعاع قرار داده است. این کنفرانس که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شده، با تحریم بسیاری از مدعوین مواجه شده است. گفته می‌شود قرار است محمد بن سلمان ولیعهد سعودی امروز در این نشست سخنرانی کند که نخستین سخنرانی او پس از به قتل رسیدن خاشقجی خواهد بود.
کنفرانس ابتکار عمل سرمایه‌گذاری آینده در عربستان موسوم به داووس صحرا در حالی در ریاض آغاز به کار کرده که این کنفرانس به شدت تحت تاثیر ابتکار عمل ولیعهد جوان در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه قرار گرفته است. در گام نخست مجمع داووس سوئیس که از سال 1971 میلادی محل نشست جهانی اقتصادی است، از عربستان خواست نام داووس را از کنفرانس خود بردارد. همزمان با شروع این کنفرانس، سایت رسمی آن با تصویری از محمد بن سلمان به عنوان حامی داعش و قاتل جمال خاشقجی هک شد. رسانه‌های اروپایی امروز به انعکاس خبرهای مربوط به انصراف شخصیت‌ها و شرکت‌های معتبر جهانی در نشست ریاض پرداختند و به کنایه از مدفون شدن اصلاحات مدنظر بن سلمان در میان شن‌های صحرا و خون ریخته شده روزنامه‌نگار منتقد صحبت کردند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در عملیات رژیم اشغالگر قدس در کرانه باختری رود اردن یک جوان فلسطینی شهید شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان صهیونیست صبح امروز وارد چندین خانه در روستای تمون در کرانه باختری شدند که با مقاومت مردم مواجه شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز نظامیان اسرائیلی به سوی فلسطینیانی که در مخالفت با بازرسی منازلشان تجمع کرده بودند تیراندازی کردند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری 20 نفر دیگر از اخلالگران ارزی در روز گذشته خبر داد و تأکید کرد خرید و فروش ارز در معابر ممنوع و جرم است. عباس جعفری دورس‌آبادی افسود:
با هماهنگی خوبی که بین بانک مرکزی، دادستانی، پلیس و وزارت کشور شده، این جمع‌آوری ادامه پیدا کرده. روز گذشته هم باز 20 نفر دیگر از متهمان ارزی دستگیر شدند. ما تأکید می‌کنیم خرید و فروش ارز در معابر ممنوعه، جرم تلقی میشه از لازما. اگر کسی میخواد خرید و فروش ارز انجام بده در صرافی، بانک مرکزی رو اعلام کرده. بنابراین در ظرف روز گذشته 20 نفر دیگر هم بازداشت شدن. اینها هشداری به همه کسانی که در این مسیر دارن کار انجام میدن. هماهنگی خوبی وجود داره، این طرح ادامه خواهد.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت از سال 84 تا کنون حدود 2,200,000 واحد مسکن روستایی نوسازی و مقاوم سازی شده است. حمیدرضا سهرابی با اشاره به اینکه این تعداد 41% مسکن روستایی را شامل می شود افزود:
طرحی داریم به نام طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی که از سال 84 شروع شده. بعد از زلزله هایی که سالهای 69 رودبار منجیل، زلزله سال 82 بم، خب متاسفانه شاهد بودیم در روستاهامون به دلیل آسیب پذیر بودن واحدهای مسکونی تعداد زیادی واحدهای فرسوده تخریب می شدن. از سال 84 این طرح شروع شده، سال 200,000 واحد مسکونی در روستاها ساخت و ساز میشه با در واقع مدیریت و نظارت بنیاد مسکن، با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و با هدایت بنیاد که در طول این 13 سالی که از طی گذشته 1,670,000 واحد مسکونی خوشبختانه به بهره برداری رسیده. در قالب بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث مثل همین مثلا زلزله کرمانشاه هم در روستاها حدود 350,000 واحد مسکونی مقاوم سازی شده، به عبارت بیش از 2,000,000 واحد در واقع بازسازی و مقاوم سازی شده و بخش خصوصی هم نزدیک به 200,000 واحد در واقع مقاوم سازی شدن که مجموعاً 2,200,000 واحد مسکونی در ابتدای تر سال 84 7% مقاوم بودن، امروز حدود 41% هست.
ششمین همایش بین‌المللی روباتیک و مکاتونیک در دانشگاه علم و صنعت آغاز به کار کرد. 25 تیم روباتیک دانشگاهی و دانشجویی هم آخرین دستاوردها در این حوزه را به نمایش گذاشتند.
حکم جریمه 91 میلیون تومانی محتکر لاستیک در خراسان شمالی قطعی شد. ماموران یگان عملیاتی و اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی پلیس آگاهی خراسان شمالی در بازرسی از یک انبار در منزل مسکونی موفق به کشف این انبار با 359 حلقه لاستیک شدند.
گمرک ایران تازه ترین آمار قاچاق انسان را منتشر و اعلام کرد. ماموران گمرک از ابتدای سال تا کنون 214 مورد قاچاق انسان را شناسایی کردند.
رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو گفت واکسن آنفولانزا در داروخانه ها توزیع شده است.
دبیر علمی کنگره تازه های آنژیوپلاستی اورژانس با اشاره به وقوع سالانه 10,000 مورد سکته قلبی که رتبه اول مرگ و میر را در کشور دارد گفت افراد در صورت مواجهه با درد قفس سینه از بالای ناف تا فک آن را جدی گرفته و سریعا به پزشک مراجعه کنند تا اقدامات لازم درمانی برای آنها صورت گیرد.
زمین‌لرزه 5.7 ریشتری سواحل تایوان را لرزان. کانون این زمین‌لرزه در عمق 30 کیلومتری زمین بود و گزارشی هم از خسارت‌های احتمالی آن منتشر نشده است.
طوفان ویلا با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت سواحل غربی مکزیک را در نوردید. 4,000 نفر از مناطق طوفانی تخلیه شدند.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:37 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. برای مشخص شدن حریف پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا، هماکنون در شرق قاره تیم‌های سوون سامسونگ کره جنوبی و کاشیما انتلرز ژاپن در دور برگشت محلی نیمه نهایی این بازی‌ها به مساف هم رفتند که نیمه نخست این دیدار دقایق پیش 1-0 به سود کاشیما به پایان رسید. این تیم ژاپنی در بازی رفت 3-2 به پیروزی رسید. در همین چارچوب دیشب نیز پرسپولیس در حضور 100,000 هوادار ورزشگاه آزادی برابر تیم قدرتمند و متمول از صد قطر به تساوی 1-1 دست یافت و به لطف برد 1-0 در بازی رفت در مجموع با برتری 2-1 نخستین بار راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. در این بازی بغداد بونجا برای اسد و سیامک نعمتی برای پرسپولیس گلزنی کردند. همچنین بیرانوند که در چند صحنه دروازه سرخپوشان را از خطر حتمی نجات داد به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. خبر دیگر این که داوران مرحله فینال 16 دوره لیگ قهرمانان آسیا معرفی شدند. به این اساس دیدار رفت فینال شنبه 12 آبان با قضاوت مانینگ از چین و به میزبانی نماینده شرق آسیا و بازی برگشت هم شنبه 19 آبان به میزبانی پرسپولیس و به قضاوت احمد الکف از عمان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. اما صعود تیم پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از پرسپولیس به عنوان تیم یاد کرد که با صعود به فینال لیگ قهرمانان تاریخ سازی کرده است. سایت معتبر آس اسپانیا هم از صحنه واکنش بیرانوند مقابل ضربه سر ژاوی به عنوان شاهکار یاد کرد و نوشت بعد از حذف اسد با حضور ژاوی و گابی بازیکنان سابق تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید این دو ستاره اسپانیایی در جام باشگاه جهان در امارات مقابل رئال مادرید حضور نخواهند داشت. روزنامه استاد دوحه قطر هم نوشت تیم پرسپولیس در 6 بازی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران شکست نخورده و از این حیث رکورددار است. کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه استقلال تهران را به دلیل بی‌احترامی بازیکنان و دست ندادن با بازیکنان تیم اسد در بازی رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرتاب مواد محترقه و اشیاء به داخل زمین و رعایت نکردن قوانین دوپینگ به پرداخت 15,500 دلار محکوم کرد. در سومین روز از رقابت‌های قایقرانی جوانان و زیر 23 سال قهرمانی آسیا در ازبکستان، امروز آرزو حکیمی در کایاک یک نفره 500 متر زنان مدال طلا گرفت. این سومین نشان طلای حکیمی در این رقابت هاست. قایقرانان ایران تا کنون موفق به کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز شدند. در هفته دوم رقابت لیگ برتر والیبال، امروز شهرداری ورامین با پیام مشهد، پیکان تهران با عقاب نهاجا، شهرداری تبریز با کاله مازندران، دورنای ارومیه با خاتم اردکان، سایپای تهران با فولاد سیرجان ایرانیان و شهرداری گنبد با شهرداری ارومیه به مسافه هم می‌روند. و هفته سوم دور گروهی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود و در مهم‌ترین بازی‌های گروه‌های 1 تا 4 دورتموند آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا، بارسلونای اسپانیا با اینتر ایتالیا، پاریس سن ژرمن فرانسه با ناپولی ایتالیا و لیورپول انگلیس با ستاره سرخ بلگراد دیدار خواهند کرد.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم‌ها، سلام عرض می‌کنم. نیمروز چهارشنبه بخیر. خوش آمدید به برنامه خبری پیک نیمروزی. امروز درباره عرضه دینار به زائران اربعین در گفتگو با مسئولان سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. درباره استفساریه در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم گزارش خواهیم داشت. همچنین فرار کردن 5 گورخری که قبلا 5 رأس اونها در راه انتقال تلف شده بودند. عنوان گزارش دیگر ما خواهد بود. شماره پیامکمون 3610، لطفاً با ما باشید تا چند دقیقه دیگر با یکی از مسئولان راجع به اختصاص ارز زیارتی به در واقع زائران اربعین سالار شهیدان صحبت خواهیم کرد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب میلیون ها زائر راهی سفر زیارتی اربعین هستند. امسال با توجه به نوسانات ارز، دریافت واحد پول عراق برای برخی زائران به یک دغدغه تبدیل شده و همونطور که اعلام شده بود بانک ملی سازوکار عرضه دینار رو راه اندازی کرده و اون رو داره در فرازسوی مرز کشور، یعنی بعد از خروج از ایران در واقع انجام میده. ببینیم که آخرین اتفاقات و اقدامات اونجا چی هست برای رفع بعضی مشکلات که احتمالاً توی فضای مجازی هم دیدید. آقای مهندس خاتونی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک ملی ایران، روی خط تماس با استودیو هستن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز و زائرین محترم.
آقای خاتونی، اگر اجازه بدید ابتدا قبل از اینکه من پرسش‌ها رو مطرح کنم، صحبت‌های بعضی از عزیزان و زائران رو بشنویم، بعد برگردیم. من چند تا سوال از خدمت
من در خدمت شما.
زنده باشید.
اگه حالا تو ایران میگیرن، باید برن مردم اون طرف مرز، اون صف طولانی که بده چرا برن جلوی بقیه زائرای کشور دیگه وایسن اونجوری تو صف تا دینارشون رو بگیرن؟ خب این واقعا خیلی بی‌احترامیه.
دیروز پدر مادر من تو کربلا تو صف دریافت دینار بودن، از تقریبا ساعت 9 صبح تا تقریبا از 8 و 9 شب که خودشون میگفتن، نهایتا گیرشون نیومده. امروز به سمت نجف دارن میرن که اونجا شاید بتونن بگیرن. تو میدونم یه تسهیلاتی که دارن، یه کمکی دارن برای زائران میکنن، حداقل زیر ساختش انجام بشه. اگر که میشد قبل از حرکتشون تو ایران بهشون تحویل میدادن، توی خروجی‌های مرزا بهشون تحویل میدادن، یا حداقل با جایی که اونجا دارن اونجا بهتر سرویس‌دهی کنن.
صف‌ها کیلومتری خدا شده، اصلا مردم میرن برای کار معنوی زیارت کنن. نیروی انرژیشو صرف این دینار شده امسال.
خب این صدای چند نفر از زائرا بود. آقای خاتونی، میفرمایید الان چند تا، یعنی چند حالا کانکس یا مثلا جایگاه دارن عرضه دینار انجام میدن؟ با توجه به اینکه مرز مهران هم خب تقریبا شلوغ‌ترین مرز، 60% زائرامون از اونجا میرن، فکر میکنم که اونجا نیازمند توجهه. نه
من عرض کنم خدمت شما، خب من صحبت زائرین عزیز و هموطنان عزیزم رو شنیدم. من وظیفه خودم میدونم به خاطر همه این مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده و تأخیرهایی که حادث شده، من سعیمان اصخایی بکنم اشاره که بتونیم این مشکلات رو که شناسایی شده در روزهای آینده، ساعات آینده، به اضافه این که در فرایندهای آتی اشاره اصلاح بکنیم که شرمنده این عزیزان نباشیم. ولی همونطور که جناب علی فرمودید، بیشترین ترافیک ما در مرز مهران و مرز شلمچه هستش. حدود 80% ترددها در این دوتا مرز واقع شده. ما برای اینکه بتونیم بهترین سرویس رو در این دو نقطه داشته باشیم، در حال حاضر که بنده با شما صحبت میکنم، همکاران عزیزم در مرز مهران و شلمچه با حداکثر ظرفیت حاضر هستن. اگرچه ازدحام داریم ولی فرایند تحویل ارز داره به صورت منظم و بدون وقفه داره انجام میشه. امیدوار هستیم ایشالله بتونیم در ساعتهای آینده این پیک کاری رو به حداقل ممکن برسونیم و همگام و همراه باشیم با تعداد ورودی زائرین که همزمان با ورودشون بتونیم عرض و تحویلشون بدیم و مرز رو ترک بکنیم. من زائرین عزیز خواهش میکنم، برای اینکه ما به حال با مشکلاتی مواجه شدیم در شهرهای عراق، نجف و کربلا